أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
اگر ما نهرهای بزرگ مثل فرات را در یاد بدانیم، این التقا و برخورد فرات با خلیج فارس، با اینکه برخورد مستقیم نیست، به اون صورت بینشون حاجز هست، شاید بتوان گفت. و از این جهت که دریا نیل تعبیر قرآن کریم از فضل لهم فی البحر طریقا یبسا، این رود بزرگ نیل را قرآن دریا می داند. گاهی یم تعبیر می کند، گاهی دریا تعبیر می کند. گاهی در جریان قصه موسی کریم به مادرش می فرماید به این که فلیلغه فلیم ولیلغه الیم و کذا و کذا، فل این رو بنداز در یک، بگذار در یک صندوقچه. وقتی در یک صندوقچه انداختی، او رو به دریا بنداز و دریا مأمور است که او را ببرد در جایی که ما دستور دهیم. فلیلغه الیم و فی الساحل، از این رود عظیم نیل گاهی به یم تعبیر می شود، گاهی دریا تعبیر می شود. فضر ابلهام طریقا فی البحره یبسا. اگر ما از این رودهای عظیم بتوانیم به بحر یاد کنیم، این اگر چون چه به بعضی از دریاها بریزد، اومد مرج البحره نیلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، توجیه خاص خودش پیدا میکند. یعنی یه دریایی به طرف دریای دیگر حرکت کرده است که مرجه به معنی ارسله باشد، نه مرجه به معنی اختلطه. امدان است که فرمود بین همه برزخان لایر یخرجو من همه لؤلؤ و المرجان. اینا به زحمت افتادن که از این دو دریا لؤلؤ و مرجان بیرون نمی آید. غواص ها از دریای آب شیرین لؤلؤ و مرجان در نیاوردن. این استقصای کامل میخواهد، از کجا که در سراسر جهان اینا غواصی کردن لؤلؤ و مرجان در نیاوردن. بعد چون برشون مسلم شد به زعم اینها که اون بحره عذب لؤلؤ و مرجان ندارد، تصنیه را اینجور توجیه کردند که یخرج منهما، چون اینها با هم متحد می شوند، می شود از این مجموع لؤلؤ و مرجان گرفت. مثل آیه سوره انعام که می فرماید یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، مثل این که به مرد و زن خطاب می شود، پیامبری از شما آمد. به جن و انس خطاب می شود، پیامبری از شما آمد، با اینکه پیامبر از انس است و پیامبر از مرد است. اینجا هم یخرج منهما مصحح تثنیه همون اتحاد است. وجه دیگری که گفته شد این است که در پرورش و تولید و پرورش لؤلؤ مرجان آب شیرین سهم تعیین کننده دارد، نظیر ازدواج مذکر و مؤنث است. اما همه اینها توجیهاتی است برای اینکه این تثنیه تعبیر بشه. ولی در سوره مبارکه فاطر آیه 12 این است، فرمود به ما یستوی البحرانه هازا عذبون فراتون. فرات نام یک رودخانه نیست، این آب شیرین. و اگر چنونچه به اون چرا که در شمال شرقی کربلا میریزد و از دجله به اون سمت میآید فرات گفته شد، برای اینکه آب شیرین دارد. وگرنه فرات به معنای اسم خاصی، اسم نهر خاصی نیست. هازا عذبون فراتون سائقون شرابو و هازا ملحون اجاج. اما و من کلن تأکلون لحمن تریه تریه، از هر دو دریا و از هر دو آب شما ماهی گوارا و تازه میگیرید یک. و تستخرجون هلیتن تلبسونها، یعنی من کلن. و من کلن تأکلون لحمن تریه یک، و تستخرجونه یعنی من کلن تستخرجونه. حالا کی آمده تمام دریاهای شیرین، آب شیرین عالم رو وجب زده و غواصی کرده و درش لولو مرجان ندیده تا ما بگوییم که این مخصوص آب شوره؟ پس بنابراین اگر برای ما ثابت نشد که دریای شیرین و آب شیرین لولو مرجان نمیدهد، اون وقت ناچاریم به عهد الوجهین توجیه کنیم، بگیم چون اینها با همان اتحاد مصحح این نسبت است، یک تأثیری خاصی که دریای شیرین نسبت به دریای شور دارد در پرورش و نگهداری آب لؤلؤ مرجان، دو از این جهت منهما گفته شد. اما وقتی آیه سوره مبارک فاطر میگوید من کلن تأکلون لحمن، یعنی هم دریای شیرین آب شیرین ماهی دارد هم دریای شور، و تستخرجون نه یعنی من کلن تستخرجون هلیتن زیورهایی که شما، چون اینها لؤلؤ و مرجان که انسان به گردن یا گوشواره یا به دست آویزان میکند، این لبس دیگه، میگن لبس خاتم پوشیدن انگشتر مرد طلا بر مرد حرام است، تعبیر به لبس میکنن دیگه، اصطلاح فقهی هم همینه دیگه، این یه نحوه پوشیدن است دیگر. میگن لبس خاتم ذهب بر مرد حرام است، تو کتاب فقهی اصطلاح لبس دیگه. فرمود و تستخرجون هلیتن تلبسونها، بنابراین ظاهرش این است که اونها هم بالاخره لؤلؤ مرجان دارن. حالا برخی ها لؤلؤ را بزرگتر از مرجان دانستن، بعضی ها مرجان را، اما گفتن اونی که بیشتر به بهتر لؤلؤ می پروراند خلیج فارس است. خلیج فارس مرجان دارد اما لؤلؤ در خلیج فارس بهتر تربیت می شود تا نهرهای دیگر یا بحرهای دیگر. خب اگر ظاهر آیه 12 سوره مبارکه فاطری است که من کلن تأکلون لحمن تریا و تستخرجون هلیتن تلبسونها، دیگه ما مصححی برای تثنیه لازم نداریم، از کل واحد از اینها هم لؤلؤ مرجان استخراج می شود، جواهر استخراج می شود، منتها و در بعضی کمتر در بعضی بیشتر، این میتواند مصحح تثنیه باشد. البته وجوه دیگری هم باز ممکنه تو بحثای دیگه تر بشه. یخرجو منهما لؤلؤ و مرجان، اما یخرجو نه یعنی خود به خود رو آب میاد، اون چه که در سوره مبارکه فاطر آمده است یعنی شما غواصی میکنید و استخراج میکنید. این تستخرجونه که فعل مضارع است و صبغه اخباری دارد، روح انشائی دارد، یعنی فستخرجو منهو، برید از دریا این گوهرها را در بیارید. همونطوری که گفتن سیرو فی الارض فانظرو، گاهی میگن تو دریا برید و اقتصاد رو تأمین کنید. این طور نیست که همچنین خود دریا این لولو مرجان را بیاره تقدیمتون بکنه. این تستخرجونه که شما میروید یعنی فن غواصیات بگیرید برید تو دریا مشکل مالیتون را حل بکنید. ما در دریا روزی شما را فراهم کردیم، در صحرا روزی شما را فراهم کردیم، همون هیچ موجودی نیست که من روزی او را تعیین نکرده باشم. این چه خداییست؟ این بارها ما رازه کردید. آیه 6 سوره مبارکه هود میفرما تمام ما را اقرب آیله منم. ما تعجب میکنیم تو این مملکت عده فقیرن، گرسنن، حاشیه نشینن، فقط هیچ ماری نیست، هیچ اقربی نیست، هیچ هر شما را چه کار دارید؟ فرون خرس قطبی حرام گوشتتون نجس العین، این آیله منه، من موظفم روزی او رو تأمین بکنم. این آیه 6 سوره مبارکه هود همینه دیگه. و ما من دابت الا علی الله رزقها، با الله تعبیر کرده، فقط من موظفم این خرسای قطبی را، این حرام گوشتا را، این نجس العین را روزی بدم و میدم. حالا 6 ماه او خوابه یا بیداره این دیگه به شما مربوط نیست. فرون مار، فرون عقرب، اینا سمیان به شما مربوط نیست، اینا آیله منن، پرونده دارن، روزی اینا رو مشخص میکنم. چجور میشه که یک کشوری با همه این مکتبهای دقیق و رقیق علمی و داشتن نعمتهای فراوان بازی عده فقیر داشته باشیم و کمیته امداد بخواد اینا تأمین بشن؟ نه مطلق دیگه، غرض این که این چنین نیست که اونها را شامل نشه. ما اگر بخوایم فتوا بدیم که در دریای شیرین لؤلؤ مرجان و عمل نمی آید، فحص جهانی میخواد، کی همچه فحصی کرده؟ اون اطلاق که شاملش میشه، تستخرجون از همه هلیتن، این هلیه را، این زیور را استخراج بکنید. خب دریای شیرین لولو نداره، مرجان نداره، چی داره؟ یه گوهری داره بالاخره. اون گوهر هم اینا نتونستن ثابت کنن. میگن دریای شیرین فقط ماهی داره، دریای شیرین گوهر ندارد. خب این هم میگن دیگر، با اینکه آیه فاطر، سوره فاطر دارد تست من کلن، از هر دو، تأکلون لحمن تریا یک و تستخرجون هلیتن، پس احتمالش هست. وقتی احتمالش بود، ما دلیل نداریم بگیم این اطلاق رو شامل نمیشه، این اطلاق هست، این احتمال هست، اونجوری که ما فحص نکردیم. پس ظاهر آیه یخرجو منهما را به همین ظاهر عمل میکنیم، مگر اینکه کسی تمام دریاهای عالم را غواصی کرده باشد و دریاهای شیر، تمام دریاهای آب شور را و تمام نهرهای آب شیرین را بررسی کرده باشه علی وجه الارض و هیچ گوهری نیافته باشه، این همچه کاری که مقدور کسی نیست. بسیار خوب، نه یکی از محتملاتونه. علاوه که ما اگر بخواهیم بگوییم هلیه شامل لؤلؤ مرجان نمی شود، فحص بالغ میخواد که در هیچ آب شو شیرینی لؤلؤ مرجان نمی شود، چون اطلاق که می گیره. اون فحص هم که نکردیم، اون وقت دلیل ندارد که ما بگیم یخرج منهما الا و لابد مال آب شوره. ممکنه در آب شور بیشتر باشه، ولی ما اصرار داشته باشیم که این منهما مصححش یا اتحاد است یا تأثرگذاری آب شیرین در آب شور. سوره مبارکه نحل آیه 14، اون ناظر به آب و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا. خب سخر البحر دیگه، لتستخرجوا منه حلیه تلبسونها، اوش نمیتونه شاهد باشه، چون او در مثل سوره فاطر مشخص کرده بحر فرات عذب و بحر میل. اما اینجا دارد والذی سخر البحر، ممکن قائل بگوید این هم دریای آب ملح و اجاجه، اما سوره فاطر به صراحه میگوید دریای شیرین و دریای شور، آب شیرین و آب شور. لذا آیه 14 سوره مبارکه نحل مقام ما رو شامل نمیشه. به هر تقدیر باز ممکنه وجوه دیگری باشه که بعد مطرح بشه. یخرجو من هما اللؤلؤ و المرجان، یعنی با استخراج شما یخرجو، وگرنه خودش خود به خود بیرون نمی آید. فبه ای آلا ربکما تکذبان. اینا ضمن این که نعمتهای الهی رو بشمرد، کیفیت بهره برداری این هم ذکر میکند. فرمود یکی از نعمی که مربوط به دریاست، گاهی ذات اقدس اله خود دریا را آیه میدوند، گاهی کشتیهای روی دریا را آیه میدوند و اینها را نعمت میشمرد. فرمود و لحال جوار المنشآت و فی البحر کالاعلام، همون طوری که کوها روی زمین برجستن علامتن، دریا کشتیهای بزرگ هم روی دریا علامتن همانند کوهن. کشتیها را ذات اقدس اله جابجا میکند، جاری در بحر است، با باد اینها را از جای به جای دیگر منتقل میکند، که در بحث های دیگر فرمود ما ریاه را مأمور کردیم که این کشتی های بزرگ را، حالا حامل بار یا حامل مسافر یا حامل هر دو، از جای به جای دیگر منتقل کند. و این هم نعمتی است شما که از این سمت دریا به اون سمت دریا یا به جزایر میرسید به برکت همین این نعمت های الهی. و لحال جوار المنشآت و فی البحر، این دیگه بحر شیرین و اجاج ندارد، کل اعلام، اینا مثل کوه علامت روی آبند. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اما تمام اینها را میفهمد که باید بدانید اینا نعمی است که شما اینجا زندگی میکنید، هیچ کدام از این نعم را با خودتون نمیبرید. چیزایی که مربوط به این عالم است به شما گفتیم، چیزایی که مربوط به اون عالم است هم گفتیم و میگوییم. اونجا یه حیاتی هست، زندگی جاودانه هست، یک زندگی دائمی هست، یه سلسله لوازمی دارد، اون لوازم اینجا باید تهیه کنید. هیچ کدام از اعمال اینجا اونجا ظهور ندارد، اونجا کسب نیست، اونجا کار نیست، اونجا درس و بحث نیست، اونجا تکامل علمی هست ولی تکامل عملی نیست که یک کسی کاری بکند، یه عبادتی بکند، یه فیضی ببرد بالاتر بیاید، این همچه کاری ممکن نیست. هر کسی هر چه اینجا به همراه دارد میبرد، البته اگه آثار خیر داشته باشد، یعنی قطع و عمله الا ان سلاس او اربع او خمس او ست به مانند آن، آثارش به او میرسد. اما اونجا تکامل عملی داشته باشد، یعنی عبادتی بکند، یه نمازی بخوند، یه روزه بگیرد، یه ذکری بگد، ثوابی ببرد، بالاتر برود، این چی نیست. اونجا الجوم عملان ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. اما تکامل علمی هست، خیلی از مسائل است که یکی پس از دیگری برای انسان کشف می شود، خیلی از فضائل عملی هم است که به دنبال از آثار آدم به او می رسد که چون ینقطع و عمله الا ان کذا. اما خود او بخواهد یک کاری انجام بدهد، فیضی ببرد، این دیگه ممکن نیست. فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان، کل من علیها. بالاخره منظور نیست که اگه چیزی موجود فل ارض بود فانی نمیشه و علل ارض بود فانی میشه، چون کل زمین بساطش برچیده میشه برابر سوره مبارکه ابراهیم، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، در اون نفخ سور همه رخت برمیبندن، حالا چه فل ارض باشه چه علل ارض باشه. اما چون انسان ها علل ارض زندگی میکنن، فرمود هر که در بر روی زمین هست این فانی است، منتها ما به حسب ظاهر این رو به برزخ و عالم قیامت و اینا معنا میکنیم، بگیم که بالاخره انسان رخت برمیبنده. اما مستحضرید که استعمال مشرق اگر اختلافی هست درباره من قضا عنه المبدأ است، و این نسبت به آینده این در کل مجاز دیگه. وقتی گفتن فانی است، اگر نسبت به گفتن زید قائم است یا زید عالم است، اگر نسبت به متلبس بالفعل رو که شامل میشه، نسبت به آینده اگر الان نباشه در آینده باشه، یقینا مجاز استعمال مشتق در معنی تلبس و بعدو این در کل مجاز دیگه. اگر اختلافی در اصول یا غیر اصول، البته اول در غیر اصول بود بعد به اصول راه را پیدا کرد، اگر اختلافی هست که آیا حقیقت است یا مجاز، در من قضا عنه المبدا است، نه من یتلبس بعدو. این فانی بشه که معناست فانی، چه اسم فاعل باشه چه صفت مشبهه باشه به وزن اسم فاعل، بالاخره مشتقه. این یا باید الان متلبس باشه، یا اگر نسبت به آینده بود مجاز است، نسبت به گذشته بود مجاز است، نسبت به آینده یقینا مجازه. معنای کل من علیها فان این نیست که آینده از فانی میشن، هم اکنون فانی هست. اونی که حی است و ظاهر است و موجود است چیزی دیگر است که این آیت آن است، وگرنه غیر خدا ذاتاً هر چرا نگاه کنید فانی است. یه شیء دیگری زنده است که ما اون شیء دیگر را اشتباه میکنیم، خیال میکنیم زید زنده است. کل من علیها فانن، یعنی همکنون فانی است، نیست یفنا. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، وجه الله همچه نامتناهی است. درست است خدا ذو الجلال والاکرام است، اما در این آیه نفرمود و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، فرمود ذو الجلال والاکرام، یعنی وجه الله ذو الجلال والاکرام است. و اگر به ذوات قدسی اهل بیت عرض میکنیم شما وجه اللهید، بدون تعارف اینها مظهر ذل جلال و اکرامند. اگر اختصاص به ذات اقدس اله می داشت، البته همه کمالات ذاتن مال اوست، اما مظاهر الهی که اسمای الهیان، کلمات الهیان، اونها هم ذل جلال و اکرامند، چون عین وجه الله الذی یتوجه به الاولیا. اگر انسان کامل مثل اهل بیت علیهم السلام وجه الله هم که هستن، خود وجه الله ذو الجلال و الاکرام است. ما اگر بخوام بگیم این نعت مقطوعه، این خبر است برای هوه مزمر، این دلیل میخواد، یه تکلفی است که بر آیه داریم تحمیل میکنیم. بله اگر شاهدی داشته باشیم میگیم این نعت نعت مقطوعه، صفت برای وجه نیست، هو مقدم است و مقدر، و این خبر است برای اون هو مقدم محذوف که هو یعنی رب ذو الجلال و الاکرام است. اما خب اینو دلیل میخواد، ظاهر آیه است که و یبقى وجه ربک، که این وجه ذو الجلال و الاکرام است نه رب. رب منشأ این وجه است، البته او به نحو ازل و ابد به ذات ذو الجلال و الاکرام است. این تعجب ندارد، شما می‌بینید رؤوف رحیم را قرآن کریم وصف وجود ذات اقدس اله می‌دونه، تو دعای نورانی و اسماء جوهرشان کبیر به سایر ادعیه ذات اقدس اله را ما رؤوف رحیم می‌دونیم، اما همین رؤوف رحیم را در بخش پایانی سوره مبارکه توبه وصف پیغمبر فرمود عزیزان علیه ما انتم بالمؤمنین رؤوف رحیم، همین پیغمبر. خب با اینکه رؤوف رحیم از اسماء حسنی است که درباره ذات اقدس اله میگیم دیگه، پس میشه اسمی که مال ذات اقدس اله هست به مظاهرش داد، اونها مظهر رؤوف رحیمن و بالمؤمنین. فرمود اون چی که شما سخت است، یعنی اگر گرانی دارید، بیکاری دارید، واقعا بر پیغمبر سخت است، او غصه میخورد. این آیه نگاه کنید، دین از این شیرین تر و شیباتر و لذیذتر. در پایان سوره مبارکه توبه اگر یک کسی بیکار بود، وضع مالیش ضعیف بود، مشکل مالی داشت، مشکل فقر و فلاکت داشت، دستش به جایی نرسید، واقعا پیغمبر رنج میبرد و قصه میخورد. آیه 128 سوره مبارکه توبه این است: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم. این ما مای مستری است دیگر. انت یعنی رنج، درد شما، رنج شما برای او خیلی سخت، او قصه میخورد. این یعنی چی؟ این آیه معاذ الله مال گذشته است، یعنی همون زمانی که خود پیغمبر زنده بود این بود، یا الیوم هم شامل میشه؟ حالا اگر حضرت قصه میخوره وجود مبارکه ولی از چطور؟ خود برش سخته. آدم اگه بچهش نداشته باشه خب برو سخته دیگه. عزیزان علیه یعنی عزیزان علیه، امام مستری است دیگر، یعنی انت، رنج، بیکاری، غصه، نداری شما برای حضرت دردآوره. نه تنها او دعا میکند، این قرآن عزیزان علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. الان ما هیچ پناهگاهی هم غیر از این خاندان نداریم، الحمدلله.